الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وآل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. السلام عليك يا أبا عبد الله. تزكية نفس میکنیم ایام اربعین حسینی را، امیدواریم انشاءالله در ثواب زیارت زائران اربعین حسینی با هم سهمی و حظی داشته باشیم. عنوانی که برای بنده در این مجلس محترم تعیین شده، نوآوری‌های فلسفی مرحوم علامه طباطبایی تعالی الله مقامه است. اهم عنوان بحثی عنوان ترکیبی است: نوآوری، نوآوری فلسفی، نوآوری فلسفی علامه طباطبایی. به زائقه و پیشینه حالا این گونه بحثایی که حقیق در خدمت عزیزه داشتم، مقدماتی را عرض می کنم و بعد وارد بحث می شم. اگر فرصت به من اجازه بده، ارائه من سه بخش خواهد داشت: مقدمات، مصادیق نوآوری های فلسفی و توضیح یکی از نوآوری ها. اگر وقت اجازه نداد، بخش سوم را حذف می کنیم. مقدمات را با شما را عرض می کنم. یک، دانشهای بشری دارای تطبق و تکامل هست و این سنت الهی است و طبیعی هم هست. فکر روی فکر می نشیند، عقل روی عقل می نشیند و لذا در روایت داریم که خدای متعال سوره توحید و بخشی از سوره حدید رو برای آخر زمان نازل کرده. در عمل هم می بینیم مثلا فیزیک نیوتنی با فیزیک ارسطویی، زمین تا آسمان متفاوت است. یا برخی از پرسش های کلامی و اعتقادی که برخی از اصحاب اهل بیت از ائمه علیهم السلام داشتن، امروز برای طلبه های مبتدی ما گاه مایه تعجب. قهرمان نکته دوم این که اگر این سوال پیش بیاد که برخی از دانش ها نقطه اوجشون قرنها قبل بوده، مثل ادبیات عرب که نقطه اوجش در زمان سیدوی و کسایی است و این نقضی خواهد بود برای مطلبی که گفته شد، پاسخ این است که در این گونه دانش ها معمولا ابزار تحقیق از دست رفته. ما امروز عرب فصیح نداریم تا قضیه مثل قضیه زنبورگه را که در موقعی آمده با او حل کنیم، یا مثل اسمعی و جوهری 20 سال بچرخیم و لغت کسب کنیم، عبارت جذب کنیم. وگرنه سنت همان است، یعنی همان رشد و تکامل دانش. من یک بار از حضرت استاد جوادی آمولی سوال کردم: آقا ما در آراء اقدمی گاهی مطالبی می‌بینیم که برتر از آراء قدماست و این خلاف این سنت طبیعی است، سر مطلب چیست؟ ایشان فرمودن: به گمان من اقدمین بعضن یا از انبیا بودند یا با انبیا مرتبط بودند و لذاست که گاه بعضی از آرائشان از قدما برتر است. نکته سوم این که گرچه همه دانشمندان در ترویج دانش تأثیر گذارند، اما تطور یک دانش به دست مبدعین است، به دست نوآوران است. حضرت استاد حسن‌زاده آملی می‌فرمودن: اساتید ما می‌فرمودن در دست جناب سهروردی علم قلتک نزد، چندان به جلو نرفت، با اینکه خب مرحوم شیخ اشراق بزرگی است. ما خواستن بگن شاید اون نوآوری‌ها در حدی نبوده که حالا بخواد علم را بغلطاند، به جلو ببرد. همه سهم دارند، اما سهم نوآوران سهم دیگر است. مقدمه چهارم: طبق بیان مرحوم علامه طباطبایی، مسائل فلسفه پیش از اسلام 70 مسئله بوده، پس از اسلام این مسائل به 200 مسئله ارتقا پیدا کرده. به دست صدر المتعلم این مسائل به 500 مسئله ارتقا یافتیم. این مطلب مرحوم علامه طباطبایی در مکاتباتی که با پروفسور فلاطوری داشتند در اونجا به صراحت بیان کردند. مقدمه پنجم این که مراحل رشد یک انسان رو در دانش فلسفه حقیر 8 مرحله می‌دانند. به گمان من یک انسانی که به فلسفه ورود می‌کند می‌تواند این 8 مرحله رو پشت سر بگذارد. مرحله اولا آشنایی است، مرحله دوم فهم عمیق، مرحله سوم فهم عمیق یعنی هضم فلسفه، مرحله چهارم اجتهاد متجزی بدون نوآوری، مرحله پنجم اجتهاد متجزی همراه با نوآوری، مرحله ششم که امکانش هست گرچه ممکنه وقوعش خیلی بعید باشد، اجتهاد مطلق در همه ابواب فلسفه بدون نوآوری، مرحله هفتم اجتهاد مطلق همراه با نوآوری، و مرحله هشتم تأسیس یک سیستم فلسفی. به نظر ما میرسه مرحوم علامه طباطبایی تا مرحله هفتم پیش آمدن، یعنی حقیق مرحوم علامه رو در حکمت صدرایی یک انسان مجتهد مطلق دارای نوآوری های فراوانی میدانم، گرچه ایشان تأسیس حکمت تأسیس سیستم جدید فلسفی رو ادعا نداشتند و نه تنهایشون ادعا نداشتند، شاید به یک معنا کس دیگری هم ادعا نداشته باشه. البته من حاضر می گویم که بودم حضرت آقای آبی که شاهرودی ایشون گمان داشتند که در فلسفه دارای سیستم هم. تصور من این است که اگر آرای حضرت استاد فیاضی جمع آوری بشه با لوازم و ملزوماتش در اصالت وجود، در تشکیل، در مباحث عدمی، در مباحث نفس هم، در مباحث نفس، در مباحث معاد، الان در حد تمام تأسیس یک سیستم فلسفی آرایشون هست. ولی حالا به هر حال اینها وعده و وعیده، ما جز سیستم فلسفی صدرایی سیستم دیگری فعلا نمی‌شناسیم. حتی شاید اعتقاد بر این باشد که نهره مشتاق و نهره اشراق هم یک سیستم فلسفی لااقل از دیدگاه متفکران خود نیست، یعنی جناب ابن سینا خود رو شاهه هست رو میدامد. حالا اون کتابی که ازشون گم شده اگر به دست میرسید چه بوده ما نمیدانیم. جناب شیخ اشکاق خود رو شاهه افلاطون میدامد. اینها تقریبا خود رو داره یک سیستم نمیدانند. صد راستی به فلسفت و نا تبدیل میکنند و خود رو داره یک سیستم میدانند و میدانیم کار صدرا هم کار مرچگانی نیست، کار زنبورگانی نیست. یعنی صدرا یک مجمعی از کلام و فلسفه و اشراق و اشراق و آیه و روایت نیست. همه اینها رو در خود هضم کرده یک برایند جدید دارد به نام حکمت صدرایی و فلسفه صدرایی. مقدمه ششم این که نوع آوری های مرحوم علامه رو در چند ساعت می توانیم بررسی کنیم. اولا مرحوم علامه ذهنن انسان نوآور است. ذهن این چنین در یک بحثی در اسفار من یادم وقتی از استاد جوادی مطلبی رو نقل کردن از ایشون یه تعبیری داشتم قابل توجه بود. فرمودم آقای طباطبایی حکیم بالفطره بود. اگه مطلبی مشکل داشت، اشکال داشت، گیری داشت، به نفس ایشون نمی‌نشست و میگشت میگشت تا بالاخره عین مطلب و اشکال مطلب رو پیدا کنه. ذاتاً انسان نوآوری هستن. ثانیاً این نوآوری در تفسیر قرآن به ایجاد یک سیستم جدید تفسیری سبک تدبر، سبک تفسیر قرآن به قرآن منتهی شده. این سبک به گمان ما ادعای شده. سه نفر رو گفتن در سبک تدبر پیش از آقای طباطبایی مطرحن. ابن تیمیه، مرحوم شیخ غلام رضا یزدی و حضرت آقای قاضی. آثار ابن تیمیه رو بنده مراجعه کردم. اثر فرید جناب را به ذات یزدی رو در تفسیر مراجعه کرده. این دو که تفسیر قرآن به قرآن نیست، به ضرس قاطعه. از مرمای قاضی چیزی در دست ما نداریم، ولی طبق نقل شایع به رحمالنامه طباطبایی مرحوم تهرانی ایشون فرمودن ما این سبک رو از آن قاضی یاد گرفتیم، ولی به هر حال به نام رحمای طباطبایی سکه خورده. سومین نوع از انواع نوآوری های مرحوم علامه، نوآوری ایشون در علوم دیگر حوزه نیست، ایشون در علم اصول در حاشیه کتابی نوآوری های فراوانی دارند. اگر نظریه اعتباریات ایشون مبنا قرار بگیره در تحلیل علم اصول که علم اصول رو زیر رو میکنند و این کار متاسفانه نشده. چهارم نوآوری های ایشون در فلسفه به معنای فلسفه اولا، نوآوری های متعددی دارن که من حدود 40 مورد رو اینجا امروز اگر وقت من اجازه بده فهرست و قرائت میکنم. پنجم نوآوری های ایشون در انتقاد فلسفه اولا، حالا در مباحثی که مبناش میتواند فلسفه اولا قرار بگیره، بخشی از مباحث فلسفه های مضاف، بخشی از مباحث فلسفه عملی و اجتماعی عملی، بخشی از مباحث اجتماعی که اینها در المیزان به وفور یافت میشه و کم در مورد توجه. خب مقدمه هفتم من، نوآوری در دانش انهایی دارد که من 11 نحوه نوآوری رو اینجا عرض کردم. میخوام بگم مرحوم طباطبایی در چه نحوه ای از این انها نوآوری دارند. نوع اول تأسیس یک رشته و گرایش علمی است که من بتوانم یک گرایش علمی ایجاد کنم. دوم تأسیس یک دانش. سوم ایجاد یک سیستم جدید در یک دانش، مثل یک متمکاری که مثال زدم. چهارم ایجاد یک باب در یک دانش، مثل کاری که فروفیوس انجام داد یا کاری که علامه طباطبایی در بحث اعتباریات انجام دادن. پنجم ایجاد یک مسئله جدید در یک دانش، مثل نظریه مثلا تقدم الحق، تقدم الحقیقه، امکان فقری که اینها رو حالا من بزرگون در لحیم انجام دادن. ششم ایجاد و اقامه یک تقریر جدید از یک مسئله پیشینه دار، مثل تقریر جدیدی که مرحوم علامه طباطبایی از بحث امتناع عباد محدوم دارن. هفتم اقامه برهان و دلیل جدید بر یک مسئله، مثل برهان جدیدی که ایشون بر استحاله تسلسل دارند. هشتم تقریر جدید از یک برهان پیشینه دار، مثل در حقیقت برهان صدیقین به تقریر محمدانی طباطبایی که الان از استاد اشاره فرمودن. نهم ارائه نقدی جدید و اشکالی نوین. دهم تقریر جدیدی از یک اشکال پیشینه دار در خصوص فلسفه، چون به شدت رنج می‌بریم از کمبود مثال، شاید بتوانیم اضافه کنیم تقریر یک مثال قابل دفاع که در این زمینه هم مرمعلامه بدون نوآوری نیستن. به نظر ما مرمعلامه طباطبایی جز بخش اول به دوم و سوم، یعنی تأسیس یک گرایش علمی یا یک دانش یا یک سیستم، در سایر موارد انهای نوآوریشون نوآوری دارند که حالا من نمونه‌هاش رو در مقدمه نوشتم که وقت اجازه نمیده. مقدمه دیگر من عدد رو بگذاریم کنار، برای کشف نوآوری‌های فلسفی مرحوم طباطبایی، مثلا اگر با امتداد فلسفه در نظر بگیریم همه آثار ایشون باید مد نظر باشه، اما به نظرم این کتاب ها بیشتر باید مورد توجه باشه. بدایی و نهایه تعلیقات و اسفار، رسائل سبق توحیدیه ایشان، رساله قبه و فعل، حاشیه ایشون بر کفایه و المیزان، که اینها به نظرم بیشتر در این بحث ما که نوآوری فلسفی مرحوم علامه است میتواند مورد توجه قرار بگیره. مقدمه دیگری است که اگر بخواهیم نوآوری های مرحوم علامه رو به صورت ریز و جزئی مطرح کنیم، مصادیق بسیار فراوان میشه. مثلا اگر ما آمدیم بحث اعتباریات را، همه اون چرا که مرحوم anno vedente 1000 farmugante. Nove soppio veri. E da quel balance minas, venite lo del masoio di Gesù dal basse nuove ritorante, ce ne dovrisci. Morate noi e dichiarano, بگمانم اون مقابل های مرحوم علامه مورد فلسفی شد. از نظر ارزش در یک سطح نیستن. گمان بنده بر این است که دو تا از این مقابلی ها بیشترین تأثیر رو بتوانن داشته باشن. یکی تقسیم موجود به حقیقی و اعتباری که کار به اینجا رسیده که امثال رسول الله جوادی پیشنهاد کردن ما باید به ابواب فلسفه یک باب اضافه کنیم تحت عنوان الموجود به ما حقیقی و به ما اعتباری و بر اساس او بیان مباحث فراوانی رو مطرح کنیم. به نظرم این بحث خیلی میتواند تاثیرگذار باشه. و بحث دوم که بسیار میتواند تاثیرگذار باشه تقریر خاص این بزرگمرد از بهاءالدین صدیقینه، چون طبق این تقریر اثبات وجود خدا میشه اولین مسئله فلسفه. اگر اثبات وجود و خودشون اولین مسئله فلسفه، شما بعد می توانید بر اون اساس حکمت رو بازنویسی کنید. دیگه جای الهیت به معنی الاخص و به معنی الاهم کم و بیش عوض میشه. از نظر ثبوت، حالا مقام اثبات مطلب دیگه نیست. و به این مطلب که برهان صدیقین این بزرگمرد جز بر اصول متعارفه و هیچ اصل فلسفی مبتنی نیست، حتی بر امثال استعانی تسلسل خود ایشون تصریح کردن. اگر برهان صدیقی نقلومی طباطبایی به تقریر خاص ایشان که در روش رالیسم بهتر از همه جا آمده تبیین بشه و این بتوان اولین مسئله فلسفه قرار بگیره، کتاب فلسفه رو باز کرده اثبات خدا رو بیاره. قهرن این برهان توان اثبات برخی از صفات را دارد و از آن صفات صفات دیگر و هاکذا فعل الهی و بیا که فعل الهی گسترش بدیم، میتونیم فلسفه را به گونه دیگری بازنویسی کنیم. آنچه که بنده در این جلسه خدمت عزیز عرض میکنم تلاش معجلی است. من کمتر از یک هفته است که بهم خبر دادن و سخنران این جلسه باشم. عزیز دیگری قرار بود افاده کنه، بله، چون اون بزرگ بار نتوانستن به من گفتن، من خدمت ایزان رسیدن. در تاریخ 25/8/1390 در همین سالون ما همایشی داشتیم از استاد فیاضی، همین بحث مقابلی ها رو داشتن که اون سخنانیشون هم مورد ملاحظه بوده. خب این مقدمات من از کردن حدود 45-6 تا از مقابلیشون رو نوشتم. اون مقداری که وقت من اجازه بده خدمت عزیزان عرض میکنم. یک، در تعریف موضوع علم، خب مشهور این است که مایو بحث و فیهن عوارض ذاتیه. موضوع علم چیزیست که از عوارض ذاتیش بحث میشه. عوارض ذاتی رو چند گونه بحث کردن. نظر ابتدایی مرحوم علامه اینه عوارض ذاتی عارضیست که هم مساوی با موضوع علم است گرچه با مقابلش و هم بلاواسطه بر موضوع به گونه ای که یوزد به وضع موضوع و یورفع به حرف موضوع. خب این نظر خاصه ایشون. دو، براهیم رو ایشون نه دو دسته میدانن نه سه دسته میدانن، براهیم رو چهار دسته میدانن. برهان علم که نتیجه محلول حد وسط است، برهان علم که سه گونه است، دلیل که نتیجه علت حد وسط است، صورت دوم جایی که حد وسط و نتیجه هر دو واقعا معلول علت ثالثه هستن، و سوم علم مطلق، یعنی جایی که نتیجه و حد وسط ملازم عام یک دیگر معلول علت ثالثه نیست و الا به تجبز ملازم عام هستن. این تقسیم بندی رباعی به این کیفیت کار مرحوم علامه طباطبایی است. سوم، برهان علم در فلسفه جاری نیست و نمیتواند جاری باشه. البته هستای دکتر واسعی هم فرمیده که نقد هم باید باشه، مثلا همین مطلب که برهان علم در فلسفه جاری نیست هم استاد جوادی هم استاد مصباح هم جواد فیاضی اشکال دارن. ولی میخوام عرض بکنیم ابداعیشون مشخص بشه. چهارم، همه براهین به کار رفته در فلسفه از صدق علم مطلق. ما در فلسفه برهان علم که نداریم، اون دو قسم دیگر برهان علم هم نداریم. در فلسفه هرچه برهان داریم علم مطلق. پنجم، مبتنی بر نظریه ایشون در بحث عرض ذاتی، قضایای تقسیمی در فلسفه مرددت و محموله. این اقتنای بر نظر خاصه ایشون در بحث عرض ذاتی دارد. ششم، سعی کردن بر اساس چینش مباحث فلسفی در نهایه پیش برم. پنجم، این پنجمی بود. ششم، ماهیت حکایت و حکایت الوجودات در ذهن، نه تنها در خارج موجود نیست، حکایت وجود در نیست، حکایت و حکایت الوجود در ذهن. عبارت ایشون اینه: مسئله الماهیات حدود الوجودات نیست آقایم بقید الا به طریق تشبس، بله ماهیات اعتبار و حدود الوجودات. توحید علمی و عینی صفحه 169. من تقریبا همه این مسائل رو آدرس های فراوانی از هر کدام دارم در زیر برگه، ولی اگه بخوام آدرس بخوانی نمیرسیم به اصل بحث. حالا آدرس ها هست اگر عزیزی نیاز داشتن. خب بر همین اساس ایشان نوآوری دیگری دارن و اون نقدی است که به سخن برم آشان حسین کمپانی استادشون دارن. بذارید من عدد رو دیگه نگم چون خود من هم ممکنه قاطی کنم. من و آشان حسین کمپانی عبارتی دارن که این عبارت رو ایشون نقد میکنن. عبارت من و آشان حسین اینه: ذات واجد من حیث ذاتهی صرف حقیقت هستیست و منزه است از حدود وجودیه و عدمیه و ماهویه کما هو محقق و فی محلی و این در حلی. آیا تا تو میفرمه این تسلیس یعنی چی؟ حدود عدمی یعنی چی؟ حدود یا وجودیس یا عمومی محق در عدمی نداری. عبارت ایشون اینه: تسلیس احکام وجهی ندارد، زیرا که عدم بطلان نهد است، در حقیقت وجود تأثیری به اگه بچه فرز نتواند داشت، بلکه حد تقدار تحقق دو قسم بیشتر نمی باشد که حد وجودی و حد ماهویست. خب نوآوری دیگر، تغییر عنوان بحث المعلوم را یعاده یا امتناع را عادل معلوم. ایشون عنوان اصلا تغییر دادن، تبدیل کردن به بحث لا تکرر فی الوجود. جناب آقای فیاضی در حاشیه این بحث در نهایه میگن عبارت لا تکرر فی الوجود سه تا مزیت در عبارت امتناع را عادل معلوم دارد. حقا همینه، عبارت واقعا عبارت بهتریست. مرحوم حاجی در حاشیه اسفار ذیل این بحث دارن ای لا تکرار فی التجلی. الان جناب آقای سیدی مهر فرمودن مرحوم حاجی به خاطر ذوق عرفانیشون بلافاصله لینک میکنن به عرفان، ولی ایشون هم تعبیر لا تکرار فی التجلی نیست، لا تکرار فی الوجود نیست، لا تکرار فی التجلی بس فلسفیست، بس عرفانیست. لا تکرار فی الوجود بحثی میکنه فلسفی، بحث برنامه‌های سلبی و عدمی در میاره، بحث رو ایجابی میکنه، عنوان رو ایشون کاملا تغییر داده. هفتم، ابتناع مسئله نفس و امر بر اصالت وجود و تأکید بر این مطلب با تغییر خاص. هشتم، حالا من دیگه یادم رفت، من دارم همینجوری عناوین رو میگم، عدد رو میگم، تغییر نوینی که ایشون از بحث نفس و امر دارن. اصلا تخصیل خاصی از بحث نفسال هم دارد که ویژه خودشونه. نوآوری دیگر این اعتقاد که بر اساس تشکیک خاصی هیچ گونه توابونی بین مرتبه تشکیکی نیست و لذا اصلا تقسیم در فلسفه باید تعبیر دیگر و تفسیر دیگری میشه و لذا نقد دارن بر صدر رو متندهیم. در ذیل بحث وحدت و کثرت تعبیرشون این است که میفرماید: و اما قوله انا نفهم و تقابلن بین الواحد و الكثير الذين كل منهما ينافر آخر و يبطله انه لزه و وجوده. ایشون میفرماید: اما قوله فلا یثبت به مجرد تنافی و تباطل بینهما از یل مما یقتضیه اختلاف و مراحل تشکیک من البینونت و انعزال بعضها هم بست. اگر تشکیک حق است ما در تقسیم تقابل نداریم، روح تقسیم به تعامل و تعامله. اگر تعامل و تعامل نداشتید اصلا باید به نوعی دیگری مراتب تقسیم و تشکیلی رو در فلسفه ببینید. عبارت ایشون اینه: لا ریب فی انتقال التقابل بین مراتب التشکیک، لأن رجوع ما به الاختلاف في المراتب الى باب الاتفاق لا يجامع الغيبية الذاتية التي يتقدم به التعامل. اصلا تعامل نیست، اصلا تقسیم رو اصلا در فلسفه به گونه دیگری معنا کرد. خب حالا من طبق عددها، عددها عقب جلو هم شده. نهم، ضرورت تصانف وجود طرفین با وجود رابط. چون میگن وجود طرفین با وجود رابط باید متسانخ باشه. بر همین اساس مقابلی دیگر اشاره که به مشهور دارن در بحث معقول‌سانی فلسفی. مشهور در بحث معقول‌سانی فلسفی هر جایی اینه، یا معقول‌سانی فلسفی عروضشون در ذهن، اتصافشون در خارج. عروض یعنی چی؟ وجود معمولی. اتصاف یعنی چی؟ وجود رابط. ایشون دیگه یعنی چی؟ وجود رابط در خارج، وجود معمولی در ذهن مگه میشه؟ مگه ممکنه؟ مرحوم سر و متعددهیم یک جا تو اسفار به این مطلب تصریف دارن، اما جاهایی که همون مقنای مشکور رو میگن. حالا یا متثبت نیستن یا طبق نظر خودشون که اول مطالب قوم رو میگن بعد نظر حق رو میگن. اونجا مرحوم علامه طباطبایی حاشیه دارن: ها و هو الحق الذی لا مریت فیه. این حرف درست اینه. اگر طرفین باید با وجود رابط متسانخ باشن، معنا ندارد وجود رابط جایی باشه یکی از دو طرف یک جای دیگری باشه. این برش اصرار دارم. یازدهم، البته حالا اگر معقول ثانی فلسفی عروضش در ذهن نیست، عروض اتصافش در خارج است، با معقول اول چه تفاوتی دارد؟ باز این هم تقریری دارم که قابل توجه. یازدهم، شون کلیت را از خواص ذهنی ماهیت در وجود ذهنی می‌دانند. در حقیقت برای مفاهیم فلسفی مثل حدوث، قدم، علیت، معلولیت اتصافشون به کلیت به نحوی از توسع می‌دانند. دوازدهم، ایشون تقابل رو در تناقض به نوع اعتبار عقلی محتاج می‌دانند. میگن تقابل نسبته. نسبت تحقق واقعیش جاییست که طرفین حقیقی داشته باشه. در تقابل تناقض شما در فت عدم تقابل یعنی چی؟ قیمت ذاتی یعنی چی؟ لذا میگن تقابل تناقض با نوع تأمل عقلی و اعتبار شکل میگیره. حالا شما این رشته رو بگیرید به تو جهان فکر اندیشه، شما تناقض رو از من بگیری، جهان اندیشه فرو میریزد. حالا آمدی شما در تقابل تناقض اعتبار و تأمل و مجاز رو به گونه‌ای وارد کرد و بازخانی کنی، ببینی فکر یعنی چی، استدلال یعنی چی. اگر شما تناقض رو تفسیر دیگری کردی، باید ببینی کجاها تخریب میکنه یا تعمیر میکنه. خب سیزدهم، ایشون تقابل این واحد و کثیر رو برخلاف اون چیزی گذشتگان تقابل به عرض مثل نکی آلومکی میدانستن میگن نه به این مهم به کسی مثلا تقابل نیست، چون تقسیم تشکیکی نیست. وحدت و کسرت تقسیم بینشون تشکیلی است. کسرت وحدت تزدیک شده است، خلاص. برای کسرت وحدته، نوعی وحدت تزدیک شده. خب عرض میکنم همین رو آدرس دارم در پاورقی که وقت نیست خدمت عزیزم عرض کنم. نوآوری دیگر اثبات استحاله تسلسل از راه وجود رابط بودن معلول خاصه ایشون. نوآوری دیگر کاستن از انواع فاعل با بازگرداندن فاعل به جبر و فاعل به عنایه به فاعل قصد. ایشون میگن فاعل به جبر و فاعل به عنایه نوع جدیدی از فاعل نیستن، ها فاعل به قصدند، لذا انواع فاعل ایشون فروکاستن. شانزدهم، بر همین اساس تغییر جدیدی از نظریه امر بین الامرین در اصل در المیزان جلد اول زیل آیه یوغل رو بهی کثیرن و ما یوغل رو بهی الا، در زیل این آیه ایشون مفصل بحث دارن. بر اساس این مطلبی که الان عرض شد یه تحلیل جدیدی از نظریه امر بین الامرین دارن. هفدهم، بیانی خاص در اثبات و ضرورت علت قایی که مخصوص خود ایشونه. از راه پیوند دادن وجود رابط فعل را به آیت بحث رو مطرح کردن. هشتهم، برهان جدیدی بر عینیت علت فاعلی و علت قائلی. علت قائلی صدرا هم دارن، ولی این برهان جدید ما رو هم معنای طباطبایی. نوزدهم، اثبات حرکت جوهری از راه وجود رابط خاصه ایشونه. همون ارتباطی که بین فعل و قائلتش هست چون میگن تبدلات عالم با این ارتباط ثابت میشه نه به حرکت جوهریست، نه به نحوه کامل فساد، و نه به نحوه دیگر. بیستم، به تبع حرکت در جوهر همه مقولات حرکت حقیقی به تبع دارن، نه اینکه در بعضی از مقولات حرکت بالعرض و مجاز باشه، نه به تبع. یعنی وجود یک شیء در حال تغییره، اعراض و محلیت هم در حال تغییرن. معنی نداره شما حرکت جوهری رو بپذیرید در بعضی از اعراض بی حرکت به مجازه. 21، تبیین عقلی حرکت در حرکت که برای ما خود اشکالاتی برو دارن و اون تقاطبی همه این اشکالات رو رفع میکنن و حرکت در حرکت رو اثبات میکنن. 22، اخذ مفهوم و انتزاع آن از شیء متوقف است بر ارتباط با مستاق آن. ببینیشون بیان خاصی در موردش دارن. 23، ترادف قضیه و تصدیق، چون قوام قضیه رو به حکم دارن که حقیقت تصدیق. 24، میگن در قضیه سالب حکم نیست، البته ذهنیت عدم الحکم را حکم به عدم به حساب میاره، اما حکم نیست، لذا قضیه سالب دو جزئی است، لذا تصدیق به قضیه سالب هم بی‌معناست. این رو فاقد حکمه، عدم الحکم، مجازاً حکم به عدم در نظر گرفته میشه، حقیقتاً قضیه سالب عدم الحکم. 26، انکار قضیه موجبه سالبت المحمول. خب علما در منطق قضیه روشن نمی سالات المحمول ایشو موجه، و در این زمینه یک دعوای داقی هم بین ایشون داره، این آقای محمود دکتر مهدی قاهری یزدی پسر هم آشاد و کریم در گرفته دعوای داق، و بعد ما اصفا کردن از دراج جواجی بودیم، از دوستان آمدن در یک دو جلسه ای دعوا مطرح کردن و حکمیت کردن که حالا محمود خطابی درست میگن، آش مهدی قاهری یزدی درست میگن، ولی ایشون صد بار شده ما قضیه سعادت المحمود موجب سعادت المحمود نداریم. بله. 27، تقسیم علم حصولی به حقیقی و اعتباری ریشش در کلمات و آخوند هست، ولی آخوند مفهوم وجود رو اعتباری میدارن، به شعور اون بیان خودش آخوند چندان ملتزم نیست، علامه در همه مفاهیم غیر ماهوفی این مطلب رو دارند. 28، حالا من عدد رو از دست دادم، همون مطلبی که جناب سیدی هم فرمودن، کیفیت نیل ذهن به مفاهیم فلسفی مثل مفهوم وجود برای اولین بار توسط ایشون در فلسفه تبیین شده، پیش از ایشون مطرح نبوده و گفته نشده. مورد دیگر، تقسیم موجود به حقیقی و اعتباری که از کردن در مقدمات، این از مهمترین نوآوری های مرحوم علامه طباطبایی است، نه متاسفانه کارم گوش نشده، منو شاید متحری جلد شش مقاله شش روش آلیس رو شرح نکرده. حالا تو حوزه ها اخیرا دیدن مقالاتی داره یا باشه باشه این زمینه نوشته میشه، ولی این بحث بحثی است که متاسفانه مانده. نوآوری دیگر، دنو دانستن ادراک و به تبع دنو دانستن عوارض وجودی. چون میگن ادراک دارم حسی برم، ادراک اختیاری رو منظم به ادراک حسی میدانند. چرا؟ چون میگن اصولا حضور ماده ادعا عادت حس و عدم حضورش فرق فارق نیست، چون در تقسیم باید فرق فارق داشته باشه. ادراک دومه، یا حسی یا عقلی. حالا ادراک خیالی زمینه ادراک حسی است، بر همین اساس میگن عالم هم دومه، عالم حسی و مادی و عالم مجرد. عالم برزخ رو تتمت دنیا میدانند، یا عالم مستقل برای احوام مستقل در مقابل عالم مجردات. نمیدونم از کنم آدرس دارم خدمت شد. مناوری دیگر، برهان خاصی که ایشون در واحده امکان اشرف دارن و خاص خودش داره. مناوری دیگر، تغییر خاصی از جمله النفس و جسمانیت و روس و روحانیت و بقاعت و تغییر مشهور متفاوته. یک جان بیشتر این مهم اندامی تاظیم این مطلب رو نفرمیده در مهر تابان در جواب پرسش شاگردشون به هم علامه حسینی تهرانی، تقریری و تعبیری دارن که جناب فیاضی در علم و نفس فلسفیشون فرمودن. این تقریر جدید آقای طباطبایی، قبول هم ندارن آقای فیاضی، ولی اگر این تقریر به این کیفیت جدید فقط تو مهر تابان آمده از آقای طباطبایی، خب صوت اونجا قسم ضبط شده، عبارت آقای طباطبایی صوتش هست، لذا قابل انکار از استناد خب نیست، گذشت از اینکه ناقل از برنامه تهرانی الان با مقام هست. خب نوآوری دیگر، در جمله حد الواجب انه لا حد له در جلد شش از طور حاشیه، ایشون میگه این صدر تحصیل نیست، ولی اگر ما حقیقت رو بخوایم حفظ کنیم، بگیم این سطح تحصیل اسمی لهش داریم، دو تا مشکل میاد میکنه. یک، تعلیم و تعلم مشکل میشه. دوم، نمیتونیم در این بخشی که فلسفه داشته باشیم، باید بریم عرفان بکنیم. برای اینکه فلسفه داشته باشیم و تسهیل تعلیم و تعلم باشه، بلافاصله ما این سطح تحصیلی رو تبدیل میکنیم به ایجاب عبودی. یعنی لیس له حق میشه حده و انه لا حق له. اینو توضیح دادم در حاشیه جلد شش اسفار. خب نوآوری دیگر همونی که جناب استاد فرمودن، برترین تقریر برهان صدیقی که در هیچ مقدمه یه فلسفه مبتنی نیست، فقط به حضور متعارفه مبتنی است. نوآوری دیگر و بر همین اساس تغییر جایگاه مسئله اثبات واجه از اخریات فلسفه الهی به من الاخص به اولیات فلسفه، بلکه به اولین مسئله فلسفی بسیار نوآوری قابل توجه است. نوآوری دیگر انکار اراده ذاتی خداوند که توضیحاتش را الحمدلله امروز شنیدی که مورد توجه و دقت بود. نوآوری دیگر در بحث علم واجب تعالی برهانی دارد، مرحوم کمپانی رحمت الله علیه، بر عدم امکان علم اجتناب به ذات حق. ایشون این برهان را تمام میدونن، نقد میکنن و با تبدیل یک مقدمه برهان جدید ایجاد میکنن. برهان برهان جدیدیست ولی سمنش تو جیب مرحوم علامه طباطبایی است، نه تو جیب مرحوم کمپانی، چون نقد آقای طباطبایی نقد واردیست. حالا من عبارت رو نوشتم و مطابق درسم فرصت پیدا نکنم، اگه فرصت شد حالا برمیگردیم. خب نوآوری دیگر که حالا بریم یه مقدار عرض کردم تو اون بحث امتداد فلسفه که مرحوم علامه طباطبایی استفاده فرمودن، اعتقاد به این که انسان مدنیه به طبع نیست، برخلاف اون چه حالا در فلسفه مشتهره در آثار شیخ هم آمده. ایشون میگه انسان مدنیه به اضطرار، حقیقی به دنبال قانون، چون به حیات اجتماعی وابسته است. حیات اجتماعی بدون قانون معنا نداره، لذا به قانون گردن می نهد. انسان به طبع مدنی نیست. به صراحت این مطلب رو دارن و این مطلب رو مرحوم آقای مطهری در مقالات فلسفی از ایشون هم نقل می کنن هم توضیح می دن. خب نوآوری دیگر برهان خاصی است که ایشون بر اثبات فناء افعالی صفاتی و ذاتی، یعنی توحید فعلی صفتی و ذاتی، به اصطلاح عرفانیش نه به اصطلاح کلامیش دارن در رسالت الولایت. آخر این برهان که طولانی هم هست می فرمایند به حاضر برهان من مواهب الله سبحانه المختصت به حاضر رساله و حمد الله. میگه این برهان مال این کتاب جدیه نیست، نه در جای دیگری از فلسفه و عرفان نیست، بلکه حتی در کتاب دیگری از کتابهای ما هم نیست. اثبات میکنن کمال نهایی آدمی به فناء فلاح، فناء فعلی، فناء صفتی، فناء ذاتی، و این رو برش برهان خاص اقام میکنن. بسیار هم برهان متینه. اگر ایزان دقت کرده باشن از استاد جوادی رسالت الولایه رو مفصل شرح کردن، چاپ شده، در شرح ایشون هم مفصل این برهان تقریر شده. مسئله دیگری که ایشون دارن که ایشون میگن سعادت مختص به متدینان به دین و مذهب حق نیست، ملاک سعادت انقیاد حق و دوری از اناده. به مقدار التزام غیر متدینان به این به سعادت و شهامت میرسند. باز من آدرس برم رسالت الولایه صفحه 35. ایشون معتقدن کار انحصاری شرع مقدس تعیین حدود محکم به العقل. تعبیرشون اینه که کار شرع تعیین حدود محکم به العقل، استناد میکنن به روایت این نما قدرت هست بو افتو لعتم من مخارم الاخلاق. به اینوشون استناد دارن باز همون رسالت و بلایه. خب یه نکته دیگه از کنم تمامه تو بحث این که در مقام فناء ذاتی آیا عین ثابتی از شخص میمانه یا نمیمانه. ایشون معتقدن عین ثابت باقی نیست و برای این مطلب که عین ثابت در حال فنا باشه سه تا اشکال دارن که نیست اشکال از بله اختصاصات ایشون. آخرین مطلب بیان خاصی است که ایشون دارن برای این نکته که این نلقاه رهاوردین باطنا، دید اسلام باطنی دارد، شریعت طریقتی به حقیقتی دارد، این بیان ویژه براش دارد در رسالتون. بلایه از خواهم میخواستم به تذکر نرسد که رسید تذکر این ذکرا تنفعون مؤمنی نصار روح مرم علامی تواتبایی که در ایران سالگرد ایشون هستیم هدیه کنید فاتحه این به همراه صلوات.